به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق هرچه هست. سلام، صبح دوشنبه‌تون بخیر هموطنان عزیز و محترم. امیدوارم هر جا هستید حال دلتون و حال تنتون خوب باشه، روز بسیار خوبی هم آغاز کرده باشید. در کنارتون هستیم از رادیو تهران با بخش صبحگاهی برنامه‌های این شبکه تا ساعت 14. با آرزوی سلامتی و آرامش برای تک تک شما هموطنان مهربان و عزیز و محترم. امیدوارم که مجموعه برنامه‌هایی که در این بخش به شما تقدیم می‌کنی مورد پسند و استفاده و استقبال شما قرار بگیره. اولین بخش برنامه‌ها رو همین لحظه به شما تقدیم می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سخنران حجة الاسلام مؤمنی.
داره تو نخلستان میره، گرسنه شد، دید یه آقایی داره بیل میزنه، اومد پیشش، غذا داری به ما بدی ما بخوریم؟ و بله، سفره براش پهن کرد. دید یک دوغ تندی، یک نون مثل سنگ. او نه آقا، ما مرد اینا نیستیم، یا الله خداحافظ. رفت اومد تو مدینه، گفت کی سفره داره؟ گفتن حسن ابن علی. اومد امام حسن مشتبه یک سفره برای این مهمون پهن کرد، سفره داره، کریم اهل بیته، سفره براش پهن کرد. دیدین مهمونش لقمه میخوره، یه لقمه میذاره کنار. امام حسن فرمود هر زمانی از شبان روز اومدی در خانه حسن ابن علی به رود بازه، بر چی داری کنار میذاری؟ گفت آقا راستش ما داشتیم میومدیم تو نخلستون، دیدیم یه آقایی داره بیل میزنه، نونی هم نداشت، چیزی هم، اینو دارم برای اون میبرم. حضرت گریه کرد، فرمود اون آقا که دیدی صاحب این سفره بابای من علی ابن ابی طالب. توجه فرمودی؟ به اونی که داری قانع باش، تو خوراک، تو خواب، تو پوشاک، تو امور نفسانی و جنسی. خدایا هر چی لذته تو همین حلال برا من قرار بده، زیاده طلب نباش. هر نوع زیاده طلبی آدمو از رسیدن به واقع باز میداره، باز میداره. نه آقا ضرورت، خدا چی کار است؟ خدایا آنچه نیاز در من هست در حلال من قرار بده، بیشتر از این نخواه، زیاده طلب نشو، نباش. و اون نیرو و انرژی تو بذار در مسیر بندگی خدا، بذار تو اون طریق. چقدر لجام گسیخته افراد میان عمل میکنن، این تو زندگی ها کمرنگ شده. تعبد نسبت به همسر، تعهد مرد نسبت به خونش. اون لذت و عشق و حال تو بیار خونه با زن و بچت، چرا جای دیگه؟ هر چی میخواد با زن و بچت، لذت هم میبری، لذت بردنی. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله آل اسحاق که ایشون در زمینه طب و اینها هم دستی داشتن. ما 20 چند سال قبل محضرشون روانشناسی میخوندیم تو مدرسه دارالشفای قم. بعد ایشون به مناسبت بحث اخلاق در خانواده رو مطرح کرد، فرمود آقا ما اوایل طلبگیمون خیلی از جهت زندگی در مضیقه بودیم، یه دار قالی زدیم، ما میرفتیم مباحثه کارمون رو میکردیم، بعد از ظهر و شب که می اومدیم یه سبد میوه میذاشتیم، با خانم کنار هم دیگه میشستیم، قالی بافی هم میکردیم، لذت هم میبردیم، کنار هم دیگه آرامش پیدا میکردیم. حالا لذتش بیرون، خنده هاش بیرون، تو خونه میاد خسته میفته، زن نسبت به شوهر تعبد و حرف شنوی رو ندارد، یه وقت میبینیم مردم نسبت به همسرش اون تعهد لازم رو از دست میده. زنا و مردا، مذهبی ها، همه و همه، این دو تا مطلب رو داشته باشیم. تعهد مردا نسبت به خانه و همسر، زنا نسبت به شوهر. امام رضا علیه السلام رئیس کاروان، امام رضا رو تو خواب دید، امام رضا فرمود فلان جیب برنم بردا بیار. ای آقا یه دوز بیارم تو قافله؟ توجه میفرمی؟ نه، امام رضا فرمود، اومد بهش گفتش آقا میای؟ گو من پول ندارم. گو پولت با من. تو دل خودش برگشت گفتش که میریم تو کاروان چهار تا جیبم میزنیم دیگه، جیب بری هم میکنیم. وسط راه کاروان و راهزن رو زدن، از این ساعت گرفتن، از اون طلا گرفتن، از اون پول گرفتن، گذاشت توی جیبش و کیسش و دزده رفت. آقا رفت، ملت دادشون بلند تو کاروان، پولمون از دست داریم، توشمون از دست داریم. این جیب بره بلند شد، گفت چی از تو برده؟ گفت ساعت. گفت این ساعتت مثلا، از تو چی بردن؟ گفت مثلا طلا، این طلا. از تو چی پول؟ گفتن اینا دست تو چی کار میکنه؟ گفت این اومد از ماشین بره پایین، من جیبشو زدم. آی قربون امام رضا برم. توجه میکنی؟ صبر کن، حالا بذار هر چی میخواد بگه بگه، اولش خبر نداره، ولی صبر کن، امام رضا میدونه چی کار بکنه به موقع. حالا عرضم اینه، با یه نور تمام زنگار از دل این جیب بره رفت بیرون، شد عابد برای خودش. گفت امام رضا گفته که تو منو بیاری مشهد؟ و آره والا الان فهمیدم چرا، اصلا مسیرش عوض شد، زندگیش عوض شد. رذایل اخلاقی از دلت بکن. آقا یا امام رضا، یا امیرالمومنین، امام حسین، بی بی جان، با هر کی ارتباط میگیری بگیر سری ارتباطو، منو معطلم نکنی، رذایل اخلاقی از دلم بکنم. بابا سرطانی میاد جواب مثبت میگیره میره. امام رضا قلب معنای من مریضه.
بخش شبکه رادیویی تهران.
صبح دوشنبه‌تون پر از انرژی مثبت. شما شنونده رادیو تهرانید روی موج اف ام ردیف 94. سامانه پیامکی ما 30094 و تلفن گویای صدای پایتخت 27862094. نشانی اینترنتی ما هم radiotehran.ir. در فضای مجازی هم همراه شما هستیم در این نشانی @radiotehran360. دعوت میکنم این لحظه برنامه راز هزاره ها رو از رادیو تهران بشنوید.
ما نیز روزگاری، لحظه، سالی، قرن هزاره از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. فرمان روایی طولانی قباد برخلاف فرمان روایی چند شاه پیش از او بسیار پرتحرک و آکنده از جنگ و گریز بود که با حکومت کوتاه جاماسب در میان از دو دوره جدا از هم درست شده است. مجموع حکومت قباد و جاماسب را از 40 تا 44 سال نوشتند. گزارش‌های مورخان دوره اسلامی و نویسندگان ارمنی درباره قباد بسیار ضد و نقیض است. روی هم رفته و با تکیه بر طبری و گزارش‌های منابع مهم دوره اسلامی، چنین پیداست که قباد پس از بر تخت نشینی بلاش نزد شاه هپتالیان رفته تا علیه برادرش بلاش از او کمک بگیرد و چون مدتی پس از رسیدن به فرمان روایی از سلطنت عزل شده است و دوباره به کمک هپتالیان به تاج و تخت خود بازگشته است، حکومت او را میتوان به دو دوره تقسیم کرد. به خوبی روشن است که برکناری ناگهانی بلاش و بازگشت قباد از نزد هپتالیان با کمک نظامی آنان به ایران در ارتباط با یکدیگر بودند و با توجه به نقشی که سخرا در دربار ایران داشته است باید که او را کارگردان اصلی این رویدادها بدانیم. رفتن قباد به نزد خاقان یا همان شاه هپتالیان، ازدواج او با مادر خسرو انوشیروان، برکناری سخرا و اعدام او، جنگ با خزرها، سرکوبی نهضت مزدک، برکنار شدن از سلطنت، فرار از زندان به کمک خواهر یا همسرش به دربار خاقان، اقامت در میان هپتالیان و بازگشت به ایران و بر تخت نشینی دوباره، همه و همه داستان‌هایی هستند که هرگز پرده ابهام از روی همه واقعیت‌های آنها کنار نخواهد رفت و دست کم حتی به ترتیب این رویدادها دست نخواهیم یافت. اگرچه این نخستین بار نیست که تمام یا بخشی از رویدادی کاملا تاریخی در حاله ای از ابهام پیچیده می شود. از کوروش هخامنشی به این سو، هرگاه که پیوندی با شرق یا شمال شرقی سرزمین خود پیدا کرده ایم، بیدرنگ، افسانه، دوش به دوش تاریخ، میدان رشد یافته است. از همین روی است که باید آبشخور بسیاری از افسانه‌های اساطیری خود را در شرق و شمال شرقی فلات ایران جستجو کنیم. علاوه بر نقش تاریخی گذشته آریایی و هندو ایرانی، این روند را باید ناشی از ساختار اجتماعی اقوام کوچنشین این مناطق دانست که در روزگار باستان در مقایسه با مردم غرب ایران دیر دست به قلم بردند و ما پیوند تاریخی و فرهنگی خود با آنان را بیشتر در قلمرو شفاهی پرورش داده ایم و پیداست که یکی از ویژگی های تاریخ و ادب شفاهی پیروی آن از حال و هوای مواج روزگاران است. با این همه در هر حال این افسانه ها امانتدار حقایقی از رویدادهای تاریخی هستند. هم از این روست که دل مورخ کمتر از دیگران به صرف نظر کردن از آنها بار می دهد. باری ظاهراً باید قباد در راه سفر به میان قوم هپتالی برای رساندن خود به قدرت با مادر انوشیروان آشنا شده باشد. با اینکه بافت داستان این آشنایی افسانه آمیز می نماید، اما همین داستان عنصری از موزاییک تاریخ اجتماعی ایران باستان را تشکیل می دهد. قباد همراه گروهی از یاران خود رو به سوی شمال داشت که در پیرامون ابرشهر که گویا نیشابور بوده است با مادر خسرو و انوشیروان پیوند همسری می‌یابد. دینوری مورخ دوره اسلامی که تمایل بیشتری به افسانه پردازی دارد، این رویداد را در دهی میان اهواز و اصفهان می‌داند. فردوسی هم همینطور. گویا زرمهر پسر سوخ را که با قباد همراه بوده است، در این دیه به خانه کدخدا می‌رود و با دادن نویدهای فراوان به او دخترش را که نیوندخت یا نیودخت نام داشت برای قباد خواستار می شود. کدخدا دختر خود به قباد می دهد و از پیوند قباد و نیوندخت خسرو انوشیروان در نیوندخت بار می گیرد. قباد 4 سال نزد خاقان بود که سرانجام موفق به گرفتن کمک از او شد و برای گرفتن تاج و تخت از برادر خود بلاش روی به ایران نهاد و همین که به پیرامون نیشابور رسید با همسر خود که خسرو را در کنار داشت دیدار کرد و آنها را به کاروان شاهانه افزود. در همین زمان بود که خبر درگذشت پیروز هم رسید. داستان مادر انوشیروان و قباد را مربوط به سفر دوم قباد به نزد خاقان نیز آورده اند. در هر حال باید اگر خود داستان درست باشد در نظر داشت که انوشیروان پس از مرگ پدرش قباد 48 سال فرمان روایی کرده است. و اما سخرا سردار نامدار ایران در این دوره از امپراتوری ساسانیان، پس از به قدرت رسیدن قباد قدرت سخرا بسیار بالا گرفت و برای شاه و برخی از بزرگان نگران کننده شد، اما دیری نپایید که همین قدرت اسباب نابودی او را فراهم آورد. روند اعدام سخرا به روایت ابن اسیر شباهت زیادی دارد به کشته شدن ده ها بلند پایه‌ای که پس از سالها خدمت به شاه و دربار و گاهی مردم به دسیسه همگنان خود به مسلخ هدایت شده اند. سخرا پس از سالها اقتدار مغضوب واقع شد و با حضور مؤثر و دخالت شاپور سپهبد ری، شاپور رازی پس از برکناری کشته شد. پیداست که شاپور به همان قدرتی دست یافت که سخرا داشت. از روایت فردوسی چنین پیداست که مردم تیسفون از دستگیری سخرا نگران بودند و شاه از بیم مردم فرمان نابودی او را صادر کرده است. ابن عسیر می نویسد سخرا رشته کارها به دست گرفت و مردم به دو گراییدند و قباد را خار داشتند. قباد نتوانست این گستاخی را برتابد. او برای شاپور رازی که اسپهبد پهنه جبل بود و به خاندان او مهران می گفتند نامه نوشت و او را با سپاهیانش به نزد خود خواند. شاپور رازی بیامد و قباد او را آگاه ساخت که آهنگ کشتن سخرا را دارد. به او فرمود که این راز را پوشیده بدارد. یک روز شاپور بر قباد درآمد و سخرا در نزد وی بود. او کمندی در گردن سخرا افکند و او را گرفت و به زندان کشاند و قباد او را خفه کرد و به نزد کسانش فرستاد و به جای او شاپور رازی را پایگاه بخشید و پیش انداخت. گزارش‌های پریشان موجود معلوم نیست که قباد در دوره اول فرمانروایی خود در چه تاریخی اقدام به حذف سخرا کرده است. تقریبا همه مورخان دوره اسلامی و بیزانسی قباد را شاهی سختگیر و ستمگر معرفی کردند. مورخان به ویژه از گرویدن قباد به مزدک و رویگردانی او از سنت‌های کهن به شدت انتقاد کردند. در اینجا باید توجه داشت که این انتقادها در دوره اسلامی انجام پذیرفتند و در هر حال بافت مستاقها و برداشتها می توانند به شدت تحت تأثیر بینش نویسندگان این دوره قرار داشته باشند. به عبارت دیگر در آغاز فرمانروایی قباد میراث امپراتوران ساسانی پیش از او جامعه‌ای بود به شدت طبقاتی یا به اصطلاح جامعه شناسان امروزی کاستی که اکثریت جامعه دیگر تاب تحمل آن را نداشت. قانون یا رویه ساسانی به هیچ کس اجازه خارج شدن از طبقه خود را نمی‌داد. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار. Thank you.
6:27 است. اینجا رادیو تهران، صبح دوشنبه. امیدوارم امروز یکی از روزهای زیبای زندگی شما باشه، روزی که شما رو به آرزوهای قشنگتون نزدیکتر کنه.
ساعت 6:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.